صفحه 36. با آنکه خانم دومورسوف در مجلس رقص یک کلمه بیش نگفته بود، صدایش را باز شناختم و این صدا همان گونه که پرتو آفتاب سیاه چالی را آکنده و زرین می سازد در روح من نفوذ کرد و آن را لبلیز ساخت. از اندیشه آنکه او می توانست قیافم را به یاد آورد، خواستم پا به فرار نهم، ولی دیگر مجال نبود. در آستانه ی در نمایان شد و نگاه ما به یکدیگر افتاد. نمیدانم از او و من کدام یک بیشتر سرخ شدیم. او به اندازه کافی واخورده بود و نمیتوانست چیزی بگوید و پس از آنکه مستخدم دو صندلی راحت پیش آورد به جای خود در مقابل یک کارگاه گلدوزی نشست، برای آنکه بهانه ای برای سکوت داشته باشد سوزن خود را چند بار فرو برد و کشید و سپس سر مهربان و مغرور خود را به سوی آقای دوشسل بلند کرد و پرسید چه اتفاق خوشی نعمت دیدارش را برای او ارزانی داشته است. با همه کنجکاویش برای آنکه علت حقیقی حضور مرا بداند، به هیچ یک از ما نگاه نکرد و چشمش پیوسته به رودخانه دوخته بود، ولی از شیوه گوش دادنش انسان گمان می برد که او مانند کوران می توانست آشوب‌های روح را در زیر و بم نامحسوس گفتار دریابد و راستی هم چنین بود. آقای دوشسل نام مرا و شرح زندگی مرا برایش باز گفت. چند ماهی بود که به تور آمده بودم، یعنی پدر و مادرم پس از آنکه پاریس را در خطر جنگ دیده بودند مرا از آنجا نزد خود آورده بودند. من گرچه فرزند شهرستان تور بودم، اما چیزی از آن نمی شناختم. جوانی بودم که کار مفرط ناتوانم کرده بود. از این رو مرا برای استراحت به فراپل فرستاده بودند. او ملک خود را که من برای اولین بار به دانجا آمده بودم به من نشان داده بود و من تنها در پای تپه به او گفته بودم که از تور به فراپل پیاده آمده ام و چون او برای بنیم که آنقدر ضعیف بود می ترسید، به فکرش رسیده بود که مرا به کلوش گرد بیاورد و امیدوار بود که خانم اجازه دهد تا من یک دم در آنجا استراحت کنم. آقای دوشسل راست می گفت، ولی بس که مردم دلداده جویای یک فرصت مساعدند. از این رو خانم دومورسوف کم و بیش به بدگمانی خود باقی ماند. نگاه سرد و سخت خود را به سوی من برگرداند و من بر اثر احساس نوعی سرفکندگی و نیز برای پنهان داشتن اشکایی که میان مژگانم جمع می شد پلک ها را به زیر آوردم. خانم پر ابهت کاخ نشین عرق بر پیشانی من دید. شاید هم اشکهایم را به حدس دریافت. زیرا با مهربانی تسلی بخشی که توانایی گفتار را به من باز داد، آنچرا که بدان نیاز داشتم به من بخشید. من مانند دختری که خطایی از او سر زده باشد سرخ شدم و مانند پیر مردان با صدایی لرزان با یک اظهار تشکر منفی پاسخ دادم. سر برداشتم و برای دومین بار، ولی برای یک لحظه که به سرعت برق گذشت، چشمم به چشم او افتاد. گفتم آنچه آرزو دارم این است که از اینجا رانده نشوم، زیرا از خستگی چنان کرخ شده ام که نمی توانم قدم بردارم. به من گفت برای چه در مهمان نوازی مردم این سرزمین قشنگ شک می کنید؟ سپس به همسایه‌اش رو نمود و افزود البته لطف کرده شام را در کلوشگرد صرف می کنید؟ من نگاهی به حامی خود افکندم و در این نگاه چنان خواهش و التماسی برق می زد که او ناچار شد این دعوت را قبول کند، هرچند که طرز ادای آن چنان بود که پاسخ رد را ایجاب می کرد. اگر عادت به رفت و آمد در محافل اعیانی به آقای دوشسل اجازه می داد که این تفاوتهای جزئی را تمیز دهد، جوان بی تجربه ای چون من چنان سخت به یگانگی اندیشه و گفتار در زنان زیبا ایمان داشت که از شنیدن سخن میزبان خیش بسیار در تعجب ماندم. آقای دوشسل شب هنگام بازگشت با من گفت من برای آن ماندم که دیدم شما پاک سوس شده اید، ولی اگر خودتان این موضوع را جبران نکنید شاید دیگر میان من و همسایگانم به هم خورده باشد. این جمله اگر خودتان این موضوع را جبران نکنید مدتی درازا مرا به تفکر واداشت. معنایش آن بود که هرگاه من پیش خانم دومورسوف پسند میفتم، دیگر او نمیتوانست از کسی که مرا نزد او برده بود کینه به دل بگیرد. پس آقای دوشسل حد میزد که من توانایی آن را داشته باشم که نظر کنتس را به خود جلب کنم و همین خود آیا چنین قدرتی به من نمیداد؟ این تفسیر در آن دم که من نیازمند کمک و تشویق بودم امیدواری مرا تأیید کرد. باری آقای دوشسل در جواب کنتس گفت: به نظرم دشوار می نماید چون خانم دوشسل منتظر ماست. کنتس پاسخ داد: خانم همه روزه شما را نزد خود دارد، از آن گذشته ما می توانیم به او خبر بدهیم. آیا خانم تنهاست؟ آقای کشیش دوکلوس پیش اوست. کنتس ضمن آن که بر می خواست تا زنگ بزند گفت: خب پس با ما شام خواهید خورد؟ آقای دوشسل این بار دعوت او را صمیمانه دانست و نگاه های تهنیت آمیزی به من افکند. همین که اطمینان یافتم که قسمتی از آن شب را در آن خانه به سر خواهم برد، گویی که زندگی جاوید در برابرم بود. برای بسیاری از مردم بدبخت، فردای کلمه تهی از معنی است و من آن وقت در شمار کسانی بودم که فردا را هیچ باور ندارند. وقتی که چند ساعتی را در اختیار خود داشتم، سراسر یک زندگی لذتبار را در آن جای می دادم. خانم دومورسوف درباره زمین و خرمن و محصول انگور گفتگویی آغاز کرد که من از آن بیگانه بودم. این شیوه صحبت داشتن برای یک خانم خانه یا گواه نقص تربیت اوست و یا نشانه تحقیر وی نسبت به کسی که در گفتگو راهش نمی دهد. ولی در مورد کنتس این رفتار از ناچاری و سرگردانی بود. اگر ابتدا گمان بردم که او با من مانند یک بچه رفتار می کند، اگر بر این امتیاز مردان 30 ساله رشک می بردم که به آقای دوشسل امکان می داد تا با خانم همسایه خیش از مسائل جدی که من از آن هیچ سر در نمی آوردم صحبت کند، اگر غمگین بودم و با خود می گفتم که نظر خانم کنتس همه به او بود، پس از چند ماه دانستم که خاموشی یک زن چقدر معنی در بر دارد و گفتگوهای پراکنده و پرشاخ و برگش چه پرده ها که بر اندیشه هایش می کشد. ابتدا کوشیدم که در صندلی خود راحت بنشینم، ولی پس از اندکی به امتیاز موقعیت خود پی بردم و خود را به افسون شنیدن صدای کنتس سپردم. همان گونه که صوت زیر کلیدهای فلوت منشعب می شود، آهنگ روح او در پیچ و خم هجاها گسترش می یافت، موج زنان در گوش شنونده فرو می مرد و از آنجا گردش خون را شتابی فزونتر می بخشید. او کلماتی را که به یه ختم می شد به نحوی ادا می کرد که انسان به یاد آواز پرندگان می افتاد. تلفظش در او به نوازش می مانست و شیوه او در تأکید روی ت گواهی بر خودکامی او در کار محبت بود. بدین سان بیان که خود بداند معنای کلمات را گسترش می داد و روح را با خود به جهانی فوق انسانی می کشید. چه بسا که بعدها من بحثی را که می توانستم پایان بخشم ادامه داده ام. چه بسا که گذاشته ام به ناروا با من تندی کند تا چون این کنسرت صدای انسانی را گوش دهم، تا هوایی را که از لبان سرشار از روحش خارج می شد تنفس کنم، تا این نور به گفتار در آمده را با همون شوری که امکان داشت کنتس را بر سینه‌ام بفشارم در بر بگیرم. وقتی که می خندید خندهش به فریادهای شادمانه پرستو می مانست، ولی وقتی که از غمهای خود سخن می گفت همچون قویی بود که یاران خود را می خواند. بی توجهی کنتس به من اجازه داد که به سیری دل او را بنگرم. نگاهم روی سخنگوی زیبا می لغزید و سرمست می شد. دست به گرده کمرش می برد، بر پاهایش بوسه می زد، در جعدگی سوانش بازی می کرد. با این همه دست خوش حراسی بودم که کسانی که در زندگی خود شادیهای بی پایان یک صدای واقعی را آزموده اند آن را درک توانند کرد. می ترسیدم در آن حال که چشمم به شانه هایش که با چنان ولعی بوسیده بودم دوخته بود مرا غافل گیر کند. این ترس وسوسه را در من شدیدتر می ساخت و من تاب نمی آوردم و باز نگاه می کردم. چشمم پارچه پیراهن را می دید و من خالی را که در آغاز شیار ملوس میان پشتش بود و به مگسی میمانست که در شیر افتاده باشد از نو می دیدم. و پس از آن مجلس رقص شبها همیشه نقش این خال در میان تیرگی هایی زبانه می کشید که خواب جوانانی که با خیالی پرشور زندگی پاکی دارند مانند جویی در آن روان است. من می توانم خطوط چهره کنتس را که همه جا نگاه بینندگان را متوجه وی می ساخت برای شما ترسیم کنم، ولی هر قدر که طرح آن درست باشد و هر قدر که با رنگ های گرم و جاندار در بیان آید، باز چیزی از آن گفته نشده است. چهرهش از آنها ایست که برای پرداختن تصویری شبیه آن هنرمند نادری لازم است که پنجهش قادر باشد پرتو شعله های درونی را نقش کند و بتواند آن بخار نورانی را که دامنش منکر آن است و به سخن در نمی گنجد اما دل داده به چشم می بیند نشان دهد. موهای نازک خاکستری رنگش غالبا رنجش می داد و این رنج بیشک بر اثر هجوم ناگهانی خون به سرش بود. پیشانی گردش که مانند پیشانی ژوکوند برجسته بود چنین می نمود که پر از اندیشه های ناگفته و احساسات فرو خورده، پر از گلهای محبت به آب تلخی داده بود. توضیح حاشیه: ژوکوند پرده نقاشی بسیار معروف اثر لئوناردو داوینچی که تصویر زنی است به نام مونالیزا و از نفایس موزه لوور به شمار می رود. ادامه متن: چشمان سبز رنگش که نقطه های قهوه‌ای بر آن پاشیده بود همیشه رنگ پریده بود، ولی هرگاه که پای فرزندانش به میان می آمد، ناگاه که شادی و رنجی شدید ابراز می داشت و این خود در زندگی زنانی که تسلیم سرنوشت خیشند نادر است، آن وقت روشنایی بس ظریفی در چشمانش زبانه می کشید که گویی در سرچشمه زندگی او برافروخته می شد و می بایست آن را بخوش کند. همین برق نگاه بود که چون مرا با تحقیر سهمناک خود فرو پوشاند، اشک از چشمم روان ساخت و همین باز برایش کافی بود تا بی‌باک‌ترین اشخاص را به سر فرود آوردن وادارد. بینی یونانیش که گویی فیدیاس آن را نقش کرده بود، با دو خط کمانی به لب‌های ظریف پرخم و تابش می‌پیوست و به چهره کشیده‌اش که پوست آن به لطافت و رنگ کامیلیای سفید بود و در ناحیه گونه ها پرتو گلرنگ دلنشینی داشت، حالتی روحانی می داد. توضیح حاشیه: فیدیاس بزرگترین مجسمه ساز یونان باستان که بین سالهای 500 تا 431 پیش از میلاد می زیسته است. ادامه متن: فربهی نه ظرافت کمرش را از بین می برد و نه آن گردی دلخواه را از اندام شکفتش باز می گرفت و نه به زیباییش خلل می رساند. اگر بدانید که گنجهای خیره کننده ای که مرا شیفته خود ساخته بود طوری به ساعد می پیوست که انگار هیچ چین نمی خورد، آن وقت این نوع کمال زیبایی را به یک بار در می آبید. در قسمت پایین سرش هیچ از آن فرو رفتگی هایی که پس گردن برخی از زنان را به تنه درخت شبیه می سازد دیده نمی شد و عضلاتش در آنجا مانند نوارهای کلفتی نمایان بود، بلکه گرته سر و گردنش همه جا با انعطافی که نگاه بیننده و قلم نقاش را نومید می ساخت انحنا می یافت. در طول گونه ها و بر سطح گردنش کرک نازکی بود که نور را به خود می گرفت و به نظر ابریشمین می نمود. گوش های کوچک خوشترهش به گفته خود او گوش بردگان و مادران بود. بعدها وقتی که در قلبش جا گرفتم به من می گفت که این هم آقای دومورسوف، و راست می گفت. و حالان که من که از حس شنوایی شایان توجهی برخوردارم هنوز چیزی نمی شنیدم. بازوانش زیبا و دستش که انگشتان خمیده ایداش دراز بود و همچنان که در مجسمه های باستانی دیده می شود گوشت از ناخونهای ظریفش دورتر می رفت. شاید از من برنجید که کمرهای پهن و هموار را بر کمرهای گرد ترجیح می دهم، ولی شما را من استثناء می کنم. کمر گرد نشانه نیرومندی است، ولی زنانی که بدین گونه ساخته شده اند پرتحکم و یک دنده اند و بیش از آن که مهربان باشند شهوانی اند. برعکس زنانی که کمر پهن دارند فداکار و سرشار از ظرافتند و گرایشی به اندوه و رنج دارند. بیشتر از دیگران زنند. کمر پهن چابک و نرم است و کمر گرد انعطاف ناپذیر و حسود. اینک دیگر می دانید که او چه شکل و هیئتی بود. همان پاهای زنان متشخص را داشت. پاهایی که کم راه می رود. زود خسته می شود و چون از پیراهن به در افتد دیده را به وجه در می آورد. با آنکه مادر دو فرزند بود در میان همجنسان او کسی را ندیده ام که پیش از او دختروار باشد. قیافه‌اش حکایت از چابکی همراه با چیزکی حیرت زد و فکور می کرد که همان گونه که نقاش ما را به سوی چهره‌ای که نبوغش یک جهان احساس در آن بیان داشته می کشد نگاه را به خود جلب می کرد. راستی خصایل مشهودش جز از راه مقایسه نمی تواند در بیان آید. آن عطر آزرمگین و وحشی گل خلنگ را که ما در بازگشت از ویلا دیوداتی چیدیم، آن گلی که شما رنگ سیاه و سرخ آن را بدانسان ستودید به خاطر آورید. آن وقت حدس می‌زنید که این زن در عین دوری از محافل اعیانی چقدر می‌توانست رعنا و در گفتار خیش طبیعی و در هر چیز که به او تعلق داشت خوش ذوق، یعنی در عین حال گل رنگ و سیاه باشد. پیکرش از همان شادابی که مادر برگ‌های تازه برگشوده تحسین می‌کنیم و ادراکش از همان ایجاز عمیق وحشیان برخوردار بود در زمینه احساس کودکی می‌نمود و رنج وقاری به او بخشیده بود. کاخ نشین بود و همچون دختران بود. از این رو بی هیچ گونه پیرایه، با همان شیوه نشست و برخاست خود، با همان خاموشی یا گفتار خود پسند می‌افتاد. معمولاً مانند پاسداری که نجات همه بسته به اوست و احتمال گزندی می دهد دقیق و در خود فرو رفته بود. با این همه گاه لبخندهایی می زد که بر سرشت خندانش دلالت داشت و وقاری که لازمه زندگیش بود بر آن سرپوش می گذاشت. دلفریبی و عشوه‌گریش مرموز گشته بود و به جای برانگیختن توجه آرزومندانه ای که زنان طلب می کنند، بیننده را به خیال وامی داشت. شعله سرکش سرشت اولیه و نخستین رؤیاهای رنگین خود را گاه مانند تکه‌ای از آسمان آبی که از شکاف ابر سر برآورد ظاهر می ساخت. این رازگشایی غیر ارادی کسانی را که در درون خیش اشکی خشکیده از آتش آرزوها نمی دیدند به تفکر وامی داشت. حرکاتش و به خصوص نگاهش بس نادر بود. به استثنای فرزندان خود به هیچ کس نگاه نمی کرد. و همین خود به آنچه می کرد و می گفت شکوهی باور نکردنی می بخشید. آن هم اگر با آن قیافه‌ای که زنان هنگام اعتراف به آنچه با مناعتشان سازگار نیست به خود می گیرند، گاه چیزی می کرد یا می گفت. آن روز خانم دومرسوف یک پیراهن گلی راه راه به تن داشت و نیز یک یقه تور با سجاف پهن و یک کمربند سیاه با کفشایی به همین رنگ. موهایش که به سادگی روی سرش پیچیده بود با یک شانه صدف استوار می شد. این است آن طرح ناقصی که وعده کرده بودم. و اما تراوش مداوم روح او در کسان خیش و آن جوهر توانبخشی که همان گونه که خورشید روشنایی می دهد موج موج از وجود او به اطراف پراکنده می شد، کنه سرشت او، حال او در ساعات آرامش، تسلیم و رضای او در ساعات دشواری، همه این تحول و چرخش زندگی که خصلت انسانی در طی آن ظاهر می گردد، این همه مانند پدیده های جوی وابسته به اوضاع نامنظم و زودگذری است که جز در آن زمینه مشترکی که از آن برمی آیند شباهتی با هم ندارند و تشریح آن الزاماً با حوادث این داستان خواهد درآمیخت. این یک حماسه حقیقی خانوادگی خواهد بود که در دیده خردمند همانقدر بزرگ خواهد نمود که تراژدی در نظر توده مردم، و گزارش آن هم از جهت شرکتی که من در آن داشتم و هم از جهت شباهتش با سرنوشت بسیاری از زنان برای شما جالب خواهد بود. در کلوشگرد همه چیز از پاکیزگی واقعا انگلیسی حکایت می کرد. سالونی که کنتس در آن به سر می برد به تمامی با تخت مفروش بود و در رنگکاری آن دو جلوه متفاوت خاکستری به کار رفته بود. پیش بخاری به یک ساعت با قاب ماهون در زیر یک جام شیشه ای و دو گلدان بزرگ چینی به رنگ سفید لبتلایی آراسته بود و در گلدانها شاخه های خلنگ کپ دیده می شد. روی میز کوچک چسبیده به دیوار یک چراغ نهاده بود. یک تخت نرد در مقابل بخاری به چشم می‌خورد. بندهای پهن پنبه‌ای پرده‌های چیت سفید بیمنگوله را نگه می‌داشت. صندلی‌ها با روپوش‌های خاکستری که نوار سبزی در حاشیه آن دوخته بود، پوشیده می‌شد و کار گلدوزی که در کارگاه کنتس بود، به اندازه کافی روشن می‌ساخت که چرا او مبل‌های خود را به این طرز می‌پوشاند. این سادگی سر به عظمت می‌زد. از آن همه آپارتمان هایی که من بعدها دیده ام، هیچ کدام به اندازه این سالن کلوشگورد اثری چنان بارور و چنان انبوه در من به جا نگذاشت. سالنی مانند زندگی خود کنتس آرام و در خود فرو رفته که بیننده نظم رهبانی اشتغالات او را در آن به حدس در می یافت. بیشتر اندیشه های من، حتی بیباکانه ترین نظریات من در زمینه ی دانش و سیاست، همان گونه که عطر از گل برمی آید در آنجا به وجود آمده است، زیرا گیاه ناشناخته ای که گرد بارورش را بر روح من افشاند در آنجا می روید، زیرا در آنجا آفتاب گرمی می درخشید که صفات نیک را در من پرورش داد و صفات بد را خشکاند. چشم از میان پنجره دره را از تپه‌ای که پون دوروان روی آن گسترده است تا کاخ آزه در بر می گرفت و در طول پیچ و خمهای سربالایی مبل پیش می رفت و نمای آن از برج‌های فراپل و پس از آن از کلیسا و ده و ساختمان کهنه اربابی ساشه که توده سنگین آن بر چمنزار مسلط است تنوع می یافت. این محل با آن زندگی آسوده که جز غم و شادی خانوادگی هیجانی نمی شناخت هماهنگی داشت و صفای خود را به روح منتقل می ساخت. من اگر به جای آنکه کنتس را در لباس رقص خود چنان زیبا و رخشان دیده باشم، او را برای اولین بار میان کنت و فرزندانش دیده بودم، آن بوسه شورانگیز را که اینک به گمان آنکه آینده عشقم را به باد داده بود از آن پشیمان بودم، از او نمی را بودم. نه، در آن حال ماتمزا که بدبختی در من پدید آورده بود، زانو بر زمین می زدم و کفش‌های او را می بوسیدم و اشکی چند می افشاندم و سپس می رفتم و خود را به آب آندر می انداختم. ولی پس از آن که یاسمن شاداب پوستش را لمس کردم و از آن جام سرشار از عشق شیر نوشیدم، دیگر مزه و امید لذت‌های انسانی در روح من بود. می‌خواستم زنده باشم و همان گونه که وحشی صحرا در کمین ساعت انتقام است به انتظار ساعت لذت بمانم. می‌خواستم در شاخ درختان درآویزم، در تاکستان‌ها بخزم و در ساحل اندر پنهان شوم. می‌خواستم خاموشی شب و کوفتگی زندگی و گرمای آفتاب را با خود هم دست سازم تا سیب لذیذی را که پیش از این در آن دندان برده بودم تا به آخر بخورم. اگر او از من گل سرودخان یا گنج‌هایی را که همراهان مورگان جانستان در خاک نهفته بودند می‌خواست، همه را برایش فراهم می‌ساختم تا گنج‌های واقعی و گل خاموشی را که در آرزویش بودم به دست آورم. پس از پایان رؤیایی که از مشاهده طولایی بت خویش به من دست داده بود و در طی آن خدمتکاری آمده چیزی به او گفت، یک بار شنیدم که از کنت سخن میگوید. تنها آنگاه به فکرم رسید که یک زن ناگزیر به شوهرش تعلق دارد. از این اندیشه سرم به دوار افتاد. سپس کنجکاوی خشمالود و اندوه باری در من بیدار شد تا صاحب این گنج را به چشم ببینم. دو احساس در من نیرو گرفت، کینه و ترس. کینه‌ای که هر مانعی را به هیچ می‌گرفت و بی‌پروا به مقابله آن می‌شتافت و ترسی مبهم اما واقعی از نبرد و از نتیجه آن و به خصوص از خود او. دستخوش نگرانی‌های وصف ناپذیر بودم. از آن دست فشردن‌های ننگاور باک داشتم. آن دشواری های کشداری را که اراده های هرچه سخت‌تر بدان برمی‌خورند و از آن سست می‌گردند از همکنون به یک نظر می‌دیدم. از آن نیروی سکون می ترسیدم که امروز زندگی اجتماعی را از سرانجامی که جانهای صدا زده می جویند محروم می سازد. کنتس گفت: آقای دومورسوف، مانند اسبی که رم می کند روی پاهای خود ایستادم. با آنکه این حرکت از نظر آقای دوشسل و نیز از نظر کنتس پنهان نماند، موجب هیچ گونه تذکر خاموش نگردید. زیرا دخترکی که به چشمم 6 ساله آمد، حواس همه را به خود معطوف ساخت. دختر داخل شد و گفت: پدرم آمد. مادرش رو به او نمود. آه مادلن، خوب. بچه دست خود را به سوی آقای دوشسل که آماده ی گرفتن آن بود دراز کرد. سلامی کوچک و سرشار از تعجب به من گفت و سپس مرا با دقت بسیار نگریست. آقای دوشسل به کنتس گفت: از حالش راضی هستید؟ کنتس موهای بچه را که در دامنش خزیده بود نوازش می داد، گفت: حالش بهتر است. از یک پرسش آقای دوشسل دریافتم که مادلن 9 سال دارد. از اشتباهی که به من دست داده بود کم و بیش تعجبی نشان دادم و شگفتی من ابر اندوه بر پیشانی مادر پدید آورد. مخاطب من یکی از آن نگاه‌های معنی‌دار که با آن در محافل تربیت تازه‌ای به ما می‌دهند به من افکند. بیشک این زخمی بر دل مادر بود که می‌بایست مراعات آن کرد. مادلن بچه نزاری بود با چشمانی پرید رنگ و پوستی به سفیدی ظرف چینی که روشنایی بر آن تابیده باشد و بیشک هم در محیط یک شهر نمی‌توانست زنده بماند. هوای دشت و روستا، مراقبت‌های مادر که چون جوجه‌ای او را زیر بال خود می‌گرفت، شعله زندگی را در این تن ظریف که همچون گیاهی که علی‌رغم سختی آب و هوای بیگانه در گرمخانه روییده باشد، روشن نگه می‌داشت. با آنکه مادلن از هیچ لحاظ به مادر خود نمی‌مانست، باز پنداری که روح مادر در او دمیده بود و این روح بدو استقامت می‌بخشید. موهای کم پشت و سیاهش، چشمهای گود و گونه های فرو رفتهش، بازوان لاغر و سینه تنگش نشانه کشمکشی بود که در او میان مرگ و زندگی جریان داشت و تا آن زمان پیروزی در آن با کنتس بود. بیشک او برای آنکه موجب اندوه مادر نگردد خود را با نشاط نشان می داد. اما در لحظاتی که مراقب خود نبود حالت گریان بید مجنون را به خود می گرفت. گویی که یکی از آن دختران کولی بود که گرسنه در یوزه کنان از کشور خود می آیند و با همه فرسودگی و کوفتگی خود را دلیرانه برای تماشاگران می آرایند. مادرش بر خط سفیدی که موهای او را همچون بالهای زاغ به 2 بخش تقسیم می کرد بوسه زد و از او پرسید: پس جاک را کجا گذاشته اید؟ با پدرم می آید. در این لحظه کنت دست به دست پسرش که از دنبال او می آمد وارد شد. ژاک که با خواهرش چون سیبی بود که به 2 نیم کرده باشند، همان علامات ناتوانی را از خود نشان می داد. از دیدن این 2 بچه لاغر و نزار در کنار مادری به چنان زیبایی و شکوه، محال بود نتوان به سرچشمه اندوهی که بر چهره کنتس نقش بسته بود پی برد. هرچند که او درباره این اندیشه ها که جز خدا کسی رازدار آن نبود، ولی حالت وحشتزایی به پیشانیش می داد سکوت می کرد. آقای دومورسوف هنگام سلام و تعارف نگاهی به من افکند که کمتر قصد موش کافی داشت و بیشتر از نگرانی ناشیانه ای حکایت می کرد. درست مانند کسی که چون عادت به قورسی و تحلیل ندارد به همه چیز بدگمان است. زنش پس از آنکه داستان آمدن ما را به او گفت و مرا نام برد، جای خود را به او واگذاشت و از پیش ما رفت. بچه ها که چشمشان به چشم مادر دوخته بود و گویی از آن روشنایی می‌یافت، خواستند همراه وی بروند، ولی او به آنها گفت: فرشته های عزیزم، شما همینجا باشید. و سپس انگشت ها را بر لبان خود نهاد. بچه ها اطاعت نمودند، ولی نگاهشان تیرگی گرفت. آه، چه کارها که بدان اقدام می کردم تا این کلمه عزیز را از دهان او بشنوم. پس از آنکه او از آنجا رفت، من هم مانند بچه ها احساس سرما کردم. نام من رفتار کنت را نسبت به من عوض کرد. او که ابتدا سرد و اخمو بود، اگر باز محبتی نشان نداد، دست کم مشتاقانه با من اظهار ادب و احترام کرد و به نظر رسید که از پذیرایی من خوشوقت است. پدرم روزگاری در راه شاهان ما نقش بزرگ ولی گمنامی بازی کرده بود که هرچند خطرناک بود ولی باز امکان داشت که نتیجه بخش باشد. پس از آنکه با رسیدن ناپلئون به اوج قدرت همه امیدها برباد رفت، پدرم مانند بسیاری از توطئه‌گران پنهانی به آسایش زندگی خصوصی شهرستان روی آورد و اتهاماتی را که به یک اندازه سخت و ناروا بود به جان خرید. و این در واقع مزد اجتناب ناپذیر قماربازانی است که همه چیز خود را بر سر یک بازی می گذارند و پس از آنکه یک چند محور ماشین سیاست بوده اند از پای در می آیند. من که از سرگذشت خانواده خود و از سوابق و از آینده آن چیزی نمی دانستم، البته از جزئیات این فرصت از دست رفته که آقای دومرسوف به یاد می آورد نیز بی خبر بودم. با این همه، گرچه قدمت نام خانواده که در دیده او گرانبهاترین خصلت مردان به شمار می رفت، می توانست برای چنین پذیرایی که